اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت تقدیم میکنیم. جو بایدن رئیس جمهور امریکا و میشل بشلی رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد از محکومیت نسل کشی و حبس ابد رادکو ملادیچ رئیس پیشین اردوی بوسنیا استقبال کردند. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. مؤسسه منپوکی موسوم به الوتراست امروز چهارشنبه تایید کرد که بستر عمله افراد مصطلح ناشناس ده کارمند آن مؤسسه در ولایت بغلان کشته و 16 کارمند دیگر آن مؤسسه زخمی شدند. جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان به صدای امریکا گفت که این عمله از سوی طالبان صورت گرفته است، اتهامی که از سوی گروه طالبان رد شده است.
بله، همشهر ساعت 10 بجه طالبان دو روز در ساحه شیخ جلال ولسوالی بغلان مرکزی در یک کمپ ماینپوکی حمله میکنند. بعد هم تقریبا 100 نفر میباشند در این ساحه که ماینپوکی میکنند، یا کلش داخل یک اتاق میکنند. بعد از این تیراندازی میکنند که 10 نفر شهید است فعلا و 14 نفر هم زخمی و زخمی در شفاخانه پلخومنی انتقال داده و بعد شهیدان انتقال داده میشند.
مؤسسه منپوکی الوتراست از 30 سال به این سو در افغانستان فعالیت دارد و شمار کارمندان آن به بیش از 3000 نفر می رسد. حکومت افغانستان و ملل متحد با نشر اعلامیه‌های جداگانه این عمله را محکوم کردند. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز چهارشنبه تایید کرد که یک هلیکوپتر قوای هوایی آن کشور در ولسوالی جغتوی ولایت میدان وردک سقوط کرده است.
متاسفانه شب گذشته یک بال هلیکوپتر نظامی ما که نوع می 17 بود در ولسوالی جغتوی ولایت میدان وردک نسبت عوارض تخنیکی و فنی سقوط کرد. ادعای دشمن در مورد سقوط ایتایر از سوی آنها کاملا بی بنیاد و بی اساس است. متاسفانه در این رویداد 3 عمل پروازی ما شهید دادیم و یک تن دیگر زخمی است. زخمی را ما به خاطر تداوی به مرکز انتقال دادیم.
در ماه‌های اخیر این دومین هلیکوپتر اردوی افغانستان است که در ولایت میدان وردک سقوط می‌کند. وزارت دفاع افغانستان به تاریخ 20 مارس گفته بود که یک هلیکوپتر قوای هوایی آن کشور در ولسوالی بیسود توسط جنگجویان عبدالغنی علیپور سرنگون شده است که به اثر آن 9 نفر به شمول 4 عمله پرواز جان باختند. هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و گروه طالبان درباره تسریع روند گفتگوهای صلح در دوحه پایتخت قطر توافق کردند. ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان روز چهارشنبه با فرستادن پیام به خبرنگاران گفت که رؤسا و شماره از اعضای این دو هیئت شام سه‌شنبه در دوحه نشست کردند.
شام گذشته میان رؤسای هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف و تعداد از اعضای هر دو هیئت نشست تدبیر یافت. در این نشست مورد تسریع مذاکرات بین دو طرف و موضوعات آجندای آن تفاهم صورت گرفت.
گروه طالبان نیز برگزاری این نشست و تفاهم میان دو طرف را قید کرده است. این دومین نشست دو جانبه مذاکرات صلح پس از عید سعید فطر است. این تفاهم در حال صورت گرفته است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز گذشته در نامه‌ای به کنگره کشورش نوشت که واشنگتن از مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و گروه طالبان که به همکاری ملل متحد برگزار می‌شود کاملا حمایت می‌کند. مقام‌های محلی ولایت بادغیس امروز چهارشنبه گفتند که نظامیان افغانستان از 2 روز به این سو مرکز ولسوالی جوند را تخلیه کرده و از آن ولسوالی بیرون شدند. اسامالدین شمس والی بادغیس گفته است که این تصمیم به دلیل افزایش تهدید گروه طالبان صورت گرفته و قوای امنیتی به خاطر جلوگیری از تلفات غیر نظامیان از مرکز این ولسوالی عقب نشینی تاکتیکی کرده است. والی بادغیس همچنین گفته است که کماندوهای افغانستان مصروف تحریزی یک عملیات به منظور بازپسگیری این ولایت از نزد گروه طالبان هستند. بر اساس معلومات مقامهای محلی ولایت بادغیس، پس از ولسوالی آب کمری این دومین ولسوالی آن ولایت است که به دست طالبان سقوط کرده است. وحید مجروح سرپرست وزارت صحت افغانستان امروز چهارشنبه هشدار داد که شمار مبتلایان بیماری کووید 19 در آن کشور دو برابر افزایش یافته است و موج سوم این ویروس نسبت به موج اول و دوم جدی‌تر است.
متاسفانه خشم ویروس و کرونا در موج سوم به مراتب بیشتر از موج اول و دوم هست. ما هیچ تا اکنون نزول در گراف یا منحنی انتشار ویروس در افغانستان نمی‌بینیم. هنوز با خشم و با سرعت بسیار زیاد گراف انتشار ویروس، ابتلای شهروندا و مرگ و میر شهروندای ما متاسفانه رو به صعود است.
بر اساس آمار این وزارت در شبانه روز گذشته 1843 واقع مثبت ویروس کرونا و 51 مرگ ناشی از کووید 19 در سراسر افغانستان ثبت شده است. جزئیات این گزارش را بعداً خواهید شنید. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز چهارشنبه به بریتانیا سفر می‌کند. این نخستین سفر آقای بایدن به خارج از آمریکا پس از رسیدن به قصر سفید است و در جریان سفر 8 روزه‌اش رئیس جمهور ایالات متحده در نظر دارد تا روابط کشورش را با متحدین غربی واشنگتن که در دوران رئیس جمهوری دونالد ترامپ متشنج شده بود احیا کند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
سفر آقای بایدن به اروپا و مسابقه یک آزمون برای یک رئیس جمهور از حزب دموکرات تلقی می شود که آیا رئیس جمهور کنونی ایالات متحده قادر خواهد شد تا روابط واشنگتن را با متحدین عمده خود در اروپا بهبود بخشد، روابطی که در جریان ریاست جمهوری دونالد ترامپ به دلیل وضع تعرفه‌های گمرکی و خروج آمریکا از توافق‌های بین‌المللی از جمله توافق تغییر اقلیم پاریس پرتنش شده بود. رئیس جمهور بایدن اخیراً با نشر مقاله‌ای که در روزنامه واشنگتن پست نشر شده نوشته است که دموکرات‌ها در یک قرن گذشته به اثبات رساندند که آنان ظرفیت آن را دارند که به تهدیدها و خصومت‌های عصر حاضر رسیدگی کنند. آقای بایدن در ادامه این مقاله نوشته است که اداره تحت امرش فرصت دارد تا روابط خود را با اروپا بهبود بخشد. آقای بایدن که در جریان سفرش به اروپا با رئیس جمهور پوتین نیز ملاقات خواهد کرد گفته است که در این دیدار فرصت خواهد داشت تا نگرانی های ایالات متحده را به صورت مستقیم با همتای روسیه‌اش مطرح کند. روابط ایالات متحده و روسیه در سالهای اخیر روی مسائل مختلف از جمله مداخله روسیه در انتخابات سال 2020 آمریکا، سفارایی روسیه در مرز با اوکراین، سرکوبی مخالفان سیاسی مسکو و حملات سایبری آن کشور بر برخی از اداره‌های فدرال ایالات متحده بدتر شده است.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از تلاش‌های اداره جو بایدن مبنی بر برگشت آمریکا به توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام دفاع کرد. آقای بلینکن به شماره از سناتوران آمریکایی گفته است که برنامه هسته‌ای ایران به معنای واقعی کلمه به پیش می‌رود. شماره از سناتوران آمریکایی گفتند که بر اساس توافق برجام برای ایران مقدار پول نفت زیاد داده شد، پولی که به گفته آنان ایران از آن برای حمایت از گروه‌های تندرو و افراطی در شرق میانه استفاده کرده است. آقای بلینکن در پاسخ به نگرانی سناتوران آمریکایی گفت که برگشت آمریکا به توافق هسته‌ای تهران را از رسیدن به صلح هسته‌ای باز می‌دارد.
Whether we like it or not, and we don't like it, Iran has been engaged in these activities, including support for Hamas, including support for other terror groups.
صرف نظر از اینکه خوش داریم یا نداریم، که خوش نداریم، ایران در چنین فعالیت‌ها دخیل بوده است که شامل حمایت از حماس و سایر گروه‌های دهشت افغانی بوده، در جنگ‌های نیابتی با منظور بی‌ثبات‌سازی در منطقه دخیل بوده. ایران این فعالیت‌ها را قبل از توافق برجام در خارج از آن کشور انجام می‌داد، اما از زمانی که از برجام بیرون شدیم این وضعیت بدتر شده است.
اما این دیپلمات آمریکایی گفت که اگر ایالات متحده به برجام برنگردد، یک ایران مجهز با سلاح هسته‌ای وضعیت را بدتر خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در ماه می 2018 میلادی از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد و تعزیرات شدید اقتصادی را بر تهران وضع کرد. کامیلا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده بر اهمیت رسیدگی به عوامل ریشه‌ای مهاجرت از آمریکای مرکزی و لاتین با ایالات متحده تاکید کرد. خانم هریس در جریان سفرش به مکزیکو گفت که بخش زیاد مشکل مهاجرت در مرزهای ایالات متحده و مکزیکو به این دو کشور ارتباط نگرفته، بلکه به گفته وی به مشکلات در کشورهای ریشه دارد که مهاجرت از آنجا آغاز می شود. فساد اداری، بیکاری و ضعف اقتصادی دلایل عمده مهاجرت شمار زیاد شهروندان کشورهای آمریکای مرکزی و لاتین به ایالات متحده خوانده شده است. معاون ریاست جمهوری آمریکا که پیش از سفر به مکزیکو از گواتیمالا دیدن کرده بود به خبرنگاران گفت که با مقام‌های آن کشور به توافق رسیده است تا ایالات متحده پروژه‌هایی را تمویل کند که فساد را ریشه‌کن کند، حقوق کارگران و دهقانان را تامین کند و زنان جوان را توانمند سازد. در حال حاضر ده ها هزار شهروندان از کشورهای آمریکای لاتین و مرکزی در ماه‌های اخیر با آرزوی رسیدن به ایالات متحده به مرزهای آمریکا و مکزیکو آمدند. و ژاپن و استرالیا امروز چهارشنبه نگرانی جدی خود را در مورد گزارش‌های نقض حقوق بشر اویغورها و سایر اقلیت‌های مسلمان توسط چین در منطقه شینجیانگ واقع در غرب آن کشور بیان کردند. اما بیژنگ اتهام‌های نقض حقوق بشر را در این منطقه رد کرده است. جزئیات از رویا زمانی.
گزارش در مورد نقض حقوق بشر توسط حکومت چین در حال نشر شده است که کشورهای غربی تلاش دارند تا تحقیقات در مورد احتمال نسل کشی در منطقه شینجیانگ چین را اندازی شود. ایالات متحده و پارلمان برخی از کشورهای غربی از جمله بریتانیا و کانادا خواهان را اندازی چنین تحقیقات شدند. وزیران دفاع و خارجه ژاپن و استرالیا پس از ملاقات از طریق ویدیو کانفرانس با نشر اعلامیه مشترک ضمن نگرانی جدیشان در مورد نقض حقوق بشر اقلیت‌ها در چین خواهان تحقیقات شدند و از بیجنگ خواستند تا بعد دیدبان حقوق بشر ملل متحد اجازه دهد تا تحقیقات مستقل را در مورد انجام دهد. پیش از این دیدبان حقوق بشر در ماه اپریل سال روان میلادی با نشر گزارش گفت که حکومت چین بیش از 1 میلیون مسلمان اویغور را در منطقه غربی شینجیانگ زندانی کرده و میلیون ها نفر دیگر را تحت نظارت سختگیرانه قرار داده است. این گزارش با تذکره این که وضعیت از سال 2013 به این طرف فخیم‌تر شده است، حکومت چین را به زندانی کردن‌های غیرقانونی، شکنجه و قتل اویغورها متهم کرده و گفته است که این برخورد ناقض اعلامیه‌های حقوق بشری و نیز قوانین منع کار اجباری و بدرفتاری‌های جنسی است.
این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. وزارت صحت عامه به روز چهارشنبه هشدار داد که گراف واقعات فوتی ناشی از ویروس کرونا و مبتلایان کووید 19 رو به صعود است و واقعات مثبت تقریبا دو برابر شده. جمعیت هلال احمر افغانی تفاهم نامه همکاری را با وزارت صحت امضا کرده که بر مبنای او جمعیت هلال احمر افغانی در تهیه اکسیژن و واکسین کووید 19 برای افغانستان همکاری میکنه. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان میشنویم.
وحید مجروع، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، به روز چهارشنبه در هنگام امضای تفاهم‌نامه همکاری با هلال احمر افغانی در کابل، وضعیت کووید 19 در کشور را نگران کننده خوانده، گفت تاکنون هیچ نشانه از سیر نزولی در انتشار ویروس کرونا دیده نمی شود، بلکه هنوز انتشار آن رو به افزایش است.
متاسفانه خشم ویروس کرونا در موج سوم به مراتب بیشتر از موج اول دوم است. ما هیچ تا اکنون نزول در گراف یا منحنی انتشار ویروس در افغانستان نمی بینیم. هنوز با خشم و با سرعت بسیار زیاد گراف انتشار ویروس، ابتلای شهروندا و مرگ و میر شهروندا ما متاسفانه رو به صعود است.
بر اساس ادعای سرپرست وزارت صحت، در هفته گذشته 6283 واقعه مثبت ثبت شده بود و ما در هفته جاری تاکنون 10024 واقعه ثبت شدند که به سادگی میتوان تغییر را مشاهده کرد که واقعات مثبت دو برابر افزایش یافته است. آقای مجروح به ارزیابی اخیر این وزارت که در مکاتب و دانشگاه‌های 5 ولایت انجام داده است اشاره کرد و گفت
در هفته گذشته ما 6283 واقع داشتیم و در هفته جاری 10024 واقع داریم. خودتان به سادگی میتونین تغییر را ببینین. ما بیش از حدوداً 180 تا 200 فیصد افزایش واقعات داریم.
سرپرست وزارت صحت اشاره به بی‌تفاوتی مردم و افت ارزش‌ها در جامعه افغانستانی گفت که حس همدردی و مسئولیت اجتماعی تقریباً کمرنگ شده است. رعایت نکات بهداشتی از جمله پوشیدن ماسک، حفظ فاصله‌های اجتماعی که در کاهش و مهار موج سوم کرونا نقش اساسی دارد، هیچ کس رعایت نمی‌کند. سرپرست وزارت صحت بر رویه و برخورد سکتور خصوصی صحت، من جمله فابریکه تولید اکسیژن و شفاخانه‌های خصوصی که در مصرف اکسیژن اسراف دارند و همچنان به مسئله احتکار در بالون‌های اکسیژن اشاره کرد و گفت
ما یک ارزیابی بسیار کلی که از مکاتب و پانتون ها در پنج ولایت انجام دادیم در دو روز گذشته، حدود 28 تا 32 فیصد متعلمین و محصلین که در این مکاتب بودن از طریق تست سریع با مبنای انتیجن نتیجهشان مثبت بود.
خانم دکتر نیلاب مبارز، سکرتر جنرال جمعیت هلال احمر افغانی، قبل از امضای تفاهم‌نامه همکاری با وزارت صحت گفت که جمعیت هلال احمر افغانی سال گذشته که تازه آفت کرونا در کشور شروع کرده بود، 5 میلیون بسته های خیرا در سراسر کشور به مردم توزیع کرده است و اکنون مسئله کمبود اکسیژن و واکسن کووید 19 را با اعضای نهضت بین‌المللی که 92 کشور در آن عضویت دارند مطرح کرده است تا در فراهم کردن اکسیژن و واکسن با افغانستان همکاری نماید.
اعضای نهضت بین‌المللی که 192 کشور هستند، با آنهاشان وبینار داشتم. برای کلگی این تقاضا را کردم، دو چیز خواستیم: اکسیژن، 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 واکسن، واکسن، واکسن. خوشبختانه صدای مرا شرکای کاری ما که اینجا هستن شنیدن. از کابل تا کوالالامپور و ژنو بسیج شدن تا که بر ما کمک بکنن. انشالله هر چی که به توان ما باشه او را به اختیار قرار خواهد دادیم.
وزارت صحت به روز چهارشنبه با نشر آمار روزانه به گونه رسمی اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته علاوه بر 51 مورد فوتی ناشی از کرونا، 1843 واقعات مثبت کووید 19 در کشور ثبت شدند که با افزودن این رقم جدید شمار مجموعی جان باختگان ناشی از کرونا به 3356 تن و تعداد مجموعی مبتلایان ویروس کرونا در کشور به 85893 تن رسیده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کمیسیون حقوق بشر با نشر گزارش از نقص گسترده حقوق بشر زندانیان در سال 1399 در افغانستان خبر داده. در این گزارش 13 چالش حقوق بشر برجسته شده. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی میشنویم.
یافته های کمیسیون حقوق بشر افغانستان از 223 زندان، 194 توقیف خانه و 99 نظارت خانه در 27 ولایت این کشور حاکی از نقص حقوق بشری زندانیان است. ازدحام در اکثر زندان ها، توقیف خانه ها و نظارت خانه ها، تفکیک نشدن زندانیان بر اساس سن، نوعیت اتهام یا جرم، یک جا بودن زندانیان مبتلا با بیماری های ساری با زندانیان صحتمند، مواردی هستند که از دید کمیسیون حقوق بشر منجر به نقص حقوق بشری زندانیان شده است. بنفشه یعقوبی، یکی از کمیشنران کمیسیون، روز چهارشنبه به صدای آمریکا گفت که دسترسی نداشتن زندانیان به وکیل مدافع، غذای کافی و مناسب، خدمات صحی، آموزش، کار و حرفه، تفریح و ورزش از دیگر یافته‌های این گزارش است. خانم یعقوبی افزود:
بحث شکنجه هست که متاسفانه هنوزم که هنوز است. ما به طور کامل نمیتونیم بگیم که شکنجه در مهارات سربازادی وجود نداره و ما نمونه هایش را داشتیم و متاسفانه شکنجه هنوزم که هنوز است وجود داره و این مشکل بسیار کلانی را برای کسایی که در مهارات سربازادی هستن ایجاد کرده و واقعا زیر سوال میبره تمام نهادهایی را که در این عرصه کار میکنن، کوشش میکنن و مسئولیت دارن در محلات سربازادی.
استفاده از ولچک و زولانه در زندانها، توقیف غیر قانونی افراد، چالش دسترسی به حق ملاقات با دوستان و اعضای خانواده، ممانعت از نظارت بر زندانها نیز مواردی هستند که کمیسیون حقوق بشر آنها را نقض حقوق بشری زندانیان میخواند. بر اساس گزارش کمیسیون حقوق بشر، در سال 1399 پرونده های 2602 تن از زندانیان در ولایت های مختلف کشور در حالت بی سرنوشتی قرار داشته است. بنفشه یعقوبی، کمیشنر کمیسیون حقوق بشر افغانستان، گفت:
مشکل بسیار اساسی و کلانی را در زندان ها به این مورد داریم، بخصوص کسایی که از ولایات منتقل میشن دوستیهایشان به مرکز، هم به دلایل ای که وضعیت امنیتی متاسفانه نامناسب است و هم به دلیل زمانگیر بودن پروسه، اینا یک مدت زیاد بی سرنوشت میمونن و این بی سرنوشتی مشکلات بسیار زیاد و عدیده ای را برشان به بار میاره.
کمیسیون حقوق بشر در قبال 855 دوسیه زندانیان دادخواهی کرده و سرنوشت آنها روشن شده است، اما تا ختم دوره نظارت سرنوشت 1747 دوسیه در مراکز سلب آزادی ناروشن بوده است. وزارت داخله در مورد این گزارش کمیسیون حقوق بشر واکنش نشان نداده است، اما اداره امور زندانهای افغانستان گفت که در این گزارش نکات مثبت و منفی ذکر شده اما دلایل موارد منفی بیان نشده است. صفی الله جلالزی، رئیس نشرات و ارتباطات این اداره، به صدای آمریکا گفت که در خصوص این گزارش نشست مشترک با کمیسیون حقوق بشر خواهند داشت و برای ناظران آن اداره وضاحت خواهند داد. آقای جلالزئی گفت که کمیته های نظارتی این اداره در بخش های دسترسی زندانیان به وکیل مدافع، غذای کافی و مناسب، خدمات صحی، آموزش، کار و حرفه، تفریح و ورزش فعالیت می کنند.
برای مسئولیت حقوق بشری زندانیا اقدامات زیادی انجام شده. خود قانون تنظیم امور زندان ها تمام مسائل حقوق بشری را برای زندانیا در این قانون گنجانیده و در مجموع امارات میشه. حق داشتن وکیل مدافع، حق مسئولیت از بدرفتاری است، حق تعیین سرنوشت است، حق دسترسی به تغذیه سالم است، حق دسترسی به خدمات صحی است و حق دسترسی به آموزش است، حرفه است، کار و حق دسترسی به ملاقات با اعضای خانواده است.
همچنان آقای جلالزئی شکنجه در زندان ها را رد کرد و افزود اگر موارد را کمیسیون حقوق بشر ذکر کرده، احتمال دارد که در نظارت خانه ها باشد، جایی که مسئولیت آن تا اکنون به اداره امور زندان ها محول نشده است. بر اساس معلومات اداره تنظیم امور زندان‌ها در سال 1399 خورشیدی 21220 نفر در زندان‌ها و در حدود 8000 نفر دیگر در توقیف‌خانه‌ها و نظارتخانه‌ها بودند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شماره از قراردادیهای افغان و افرادی که در سالهای پسین برای نیروهای ناتو در ولایت غربی هرات خدمات را کردند، از برای آنچه که تهدیدات امنیتی علیه جانشان میخوانند اعتراض کردند. اونا با تجمع در مقابل دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر در ولایت هرات از کشورهای عضو ناتو خواستند که نسبت به جان افرادی که سالها با اونا همکار بودند به اعتنا نباشند. در این مورد گزارشی داریم که خلیل نورزایی به توجه می رسانه.
ده ها تن از پیمانکاران افغان و کارمندان خدماتی کمپ ارنا، مقر استقرار نیروهای ناتو در ولایت هرات، در مقابل دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در این ولایت غربی همایش اعتراضی راه اندازی کردند. این افراد می گویند که از نزدیک به 2 دهه با نیروهای قوای ائتلاف در ولایت هرات، خصوصا سربازان ایتالیایی، همکار بوده و ضروریاتشان را تهیه کردند. جلیل احمدزی و الیاس رحیمی، دو تن از این افراد میگویند که اکنون اما همکارشان را از دست دادند و هم نگران تهدیدهای گروه طالبان هستند.
طول 18 سال که ما با اینا کار میکردیم، هر نوع کاری که خواستن ما از اینا انجام دادیم، هر نوع همکاری، خدمات بوده یا بخش دیگه بوده، اما حال اینا با رفتن از اینا ما با مشکل امنیتی میخوریم و طالب به خصوص با نیروهای خارجی، همینایی که کارمند بودن، بیشتر کار داره تا بقیه مردم.
جون ما به خطره، ما مجبوریم حق مانه ای، چون دیگه ولایات کلان کسایی که به این ارتباط کارمند بوده یا ترجمان بوده، کلان برای اینا ویزه درخواستی هم میگه داده، فرم داده، خونه پوری کردن، اما متاسفانه به هرات کسی همچین کار نکرده.
وحید کاکر، نماینده این پیمانکاران افغان، به صدای امریکا گفت که بیش از 100 نفر کارمندان افغان طی این سالها با نیروهای ناتو در ولایت هرات همکار بودند. آقای کاکر از نیروهای ناتو به رهبری ایالات متحده میخواهد تا در مقابل جان همکاران افغانشان بی‌تفاوت نباشند.
در این سالهایی که ما کار میکردیم، یک شخصی که به حساب موتر دمترک رکشی داشته، مثلا برای نیروهای خارجی یک 2 مرتبه رک برده بود. به خاطر همی که رک برده بود، گفتن تو با نیروهای خارجی همکاری کردی. در قریه سیشان پلیسولی گذر هرات او سر بریدن. اگر نیروهای خارجی یا مسئولین مربوطه به این خواسته متوجه نکنن، ما در آینده مجبوریم که از راه‌های غیرقانونی ما از افغانستان خارج شویم.
از سوی مسئولان دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات میگویند که خواستهای معترضان را بررسی خواهند کرد و اگر تهدیدی علیه آنان باشد به نهادهای مربوط گزارش خواهند داد. محمود جامی، عضو نظارت کمیسیون حقوق بشر در هرات:
ما میخواهیم که حق حیات هیچ کس نقض نشه، هیچ شهروند مورد خطر جانی قرار نگیره. به خاطر درخواست اونا برای حفاظت و حمایت از حقوق جانی که دارن، ما ثبت میکنیم، رسیدگی میکنیم و مستندسازی میکنیم و به مرکز و مراجع مربوطه ارجاع میکنیم تا شکایت اونا رسیدگی بشه. اگه واقعا چنین چیزی باشه، خب طبیعی هست که ما وظیفه داریم که از اونها حمایت کنیم و هر نهاد دیگه، چی نهادهای خارجی چی نهادهای داخلی.
روز گذشته گروه طالبان اعلام کرد کسانی که با خارجیان کار کردند نباید نگران امنیت جانیشان باشند، اما معترضان میگویند که به حرف طالبان باور ندارند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح.
FM 108.5 و موج متوسط 1296.
رئیس جمهور جو بایدن در اولین سفر خود به خارج از کشور به بریتانیا و اروپا می رود و پیام را مبنی بر اینکه اداره او روابط بین کشورهای ماورای اقیانوس اطلس بسیار مهم ارزیابی می کنه با خود می بره. سفر رئیس جمهور ایالات متحده به بریتانیا و اروپا در حال صورت می گیره که این کشور با آزمون‌های مانند شیوع ویروس کرونا، تغییرات آب و هوا و تهدیدهای چین و روسیه مقابله می کنه. گزارش صدای امریکا را در این مورد از ما حفیظ آصفی میشنوین. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو به روز دوشنبه حین دیدار از قصر سفید گفت که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در سفرش به اروپا مورد استقبال قرار خواهد گرفت.
هیچ قدرت بزرگ دیگر به اندازه ایالات متحده در ناتو دوست و متحد ندارد. بنابراین من مشتاقانه منتظر استقبال از رئیس جمهور بایدن در بروکسل هستم.
قصر سفید میگوید که آقای بایدن میخواهد از نزدیک با متحدان دموکراتیک آمریکا در انگلستان و اروپا کار کند تا با آزمون‌های مانند تهدیدها و رقابت غیر عادلانه روسیه و چین مقابله کنند. جک سولیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در رابطه با ارزش همسویی ایالات متحده آمریکا و اروپا گفت:
At the US-EU summit, the president and European Union leaders will focus on aligning our
strategy in Europe و ایالات متحده. رئیس جمهور بایدن و رهبران اتحادیه اروپا توجه را روی همسویی یا همردیف ساختن رویکردهای ما در تجارت و تکنولوژی متمرکز خواهند کرد تا دموکراسی ها و نه کسی دیگری، نه چین، نه سایر کشورهای خودکامه قوانین تجارت و تکنولوژی قرن 21 را بنویسند.
اما براین کاتولیس، کارشناس سیاست خارجی، میگوید که در مورد چین منافع ایالات متحده ممکن است با منافع متحدان اروپایی آن همسو نباشد.
Looking at the rise of China and its growth in the economy, looking at its technology and what it has to offer,
کشورها به زور چین و رشد اقتصادی آن نگاه میکنند، به تکنولوژی آن کشور با آنچه که ارائه میدهد نگاه میکنند و در این حال به دنبال راههایی اند که هم روابط خود را با ایالات متحده حفظ کنند و هم با چین رابطه ایجاد کنند. بنابراین من فکر میکنم کشورهای مانند آلمان به حفظ موقف خود ادامه میدهد و تا حد ممکن با ایالات متحده به گونه کامل توافق نداشته باشد.
نخستین دیدار رئیس جمهور بایدن با بوریس جانسن صدراعظم بریتانیا که نشست گروه 7 کشور صنعتی بزرگ یا جی 7 را میزبانی میکند خواهد بود. بعدن وای برای نشست های اتحادیه اروپا و ناتو به بروکسل میرود و سپس در ژنو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم ملاقات میکند. او قول داده است که هم چین و هم روسیه را در مورد نقض حقوق بشر تحت فشار قرار دهد. مارک سیماکوفسکی از شورای اتلانتیک به این باور است.
So Biden and the administration want to showcase that America is back and that we can build back together to counter.
رئیس جمهور بایدن با حکومتش میخوان نشان دهند که ایالات متحده دوباره به صحنه جهانی بازگشته است و میتوانند با متحدین خود یک جا با مهمترین آزمون‌های جهان مانند تغییر اقلیم، مانند مبارزه با ویروس کرونا، مانند برخورد با رقابت روسیه و چین رسیدگی کنند. من فکر میکنم این حکومت میداند که به متحدین خود ضرورت دارد.
سیماکوفسکی و دیگر کارشناسان میگویند ایالات متحده اکنون در رابطه با ویروس کرونا وارد مرحله جدید میشود. مرحله ای که با تقسیم واکسین های نجات دهنده توجه را برای کمک به بقیه جهان برای بیرون آمدن از این ویروس همگیر معطوف داشته است. دوستای عزیز، ای بود داشتهایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.